ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذا از توقف دوباره کمک رسانی به مردم در ولایت غور خبر میدهد. وحید الله امانی، سخنگوی این اداره در افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که با مداخله مقام‌های طالبان طی چند ماه گذشته در برنامه‌های مدد رسانی مجبور شدند که فعالیت‌ها را در غور توقف دهند. امانی افزود که در حال حاضر تنها به وسیله گروه‌های سیار برای کودکان روبرو با سوء تغذیه و مادران شیرده کمک‌های غذایی را در غور فراهم می‌کنند. در این مورد صحبت‌های مفصلی در همین برنامه داریم. دفتر ملل متحد در ژنو میگوید که عدم مسئولیت غذایی به شمول افغانستان در 22 کشور جهان افزایش خواهد یافت. در گزارشی که دیروز 29 می از سوی اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا منتشر شد، از افغانستان، یمن، سودان، بورکینافاسو، هایتی، مالی، نایجیریا، سومالیا و سودان جنوبی با عنوان کشورهای یاد شده که در آنها مسئولیت غذایی در پایان‌ترین سطح قرار دارد. در گزارش هشدار داده شده که در نتیجه ادامه بحران همسایه های این کشورها نیز ممکن است آسیب پذیر شوند و در شمار بیجا شده ها و پناهجویان افزایش به میان آید. سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان به خاطر آنچه مصداق جنایت علیه بشریت دانسته می شود حسابده قرار داده شوند. در گزارشی که امروز 30 ماه می از سوی این سازمان پخش شد، آمده که زنان در افغانستان در حال حاضر با محدودیت‌ها در بخش‌های کاری، اجتماعی، آموزشی و اعتراض‌های صلح‌آمیز روبرو شدند. در این گزارش از محدودیت طالبان بر نوع پوشش زنان نیز انتقاد شده است. تا هنوز مقام‌های طالبان به این گزارش عفو بین‌الملل واکنش نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که در مورد زنان بر اساس احکام و آموزه‌های دینی برخورد می‌کنند. در نتیجه واژگون شدن یک بس در کشمیر تحت کنترل هند، دست کم 10 تن جان باخته و 55 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه امروز هنگامی رخ داد که یک بس حامل سیاحان هندی از ایالت پنجاب به سوی شهر کترا در حرکت بود و در نزدیکی جمو دچار حادثه شد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌ها و باشنده‌های محلی گزارش داده که عملیات نجات ادامه دارد. چندان کویلی، یک مقام محلی پلیس، به خبرنگاران گفته که بس اضافه بار بود. هند با سالانه هزاران قربانی و زخمی، یکی از بلندترین آمارهای مرگ و میر در نتیجه رویدادهای ترافیکی را در جهان دارد. و روسیه بامداد امروز باز سلسله از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین را به شهر کیف پایتخت اوکراین عملی کرد. ویتالی کلیچکو، شاروالی کیف، در تلگرام گفته که چندین منطقه در این حملات هدف قرار گرفتند که در نتیجه یک تن کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. ایوان ویوسکی، سرپرست فرماندهی پلیس ملی اوکراین، شمار زخمی ها را 13 تن خوانده است. همزمان با این، سرگی سوبیانین، شاروال مسکو، گفته که صبح امروز حمله توسط یک تیاره بی سرنشین بر این شهر نیز صورت گرفت. با گفته او در این رویداد به کسی آسیب نرسیده، اما دو ساختمان زیان های سخت سطحی برداشتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. برنامه جهانی غذا می گوید به دلیل مداخلات طالبان توزیع کمک‌ها را در غور متوقف ساخته است. یک سخنگوی این اداره گفت
توزیع مواد غذایی برای مردم نیازمند و فعالیت‌های غذا در مکاتب متوقف می‌باشد. کارمندان دبلیو‌پی در دفتر ستلایت غور موجود نمی‌باشند و مواد غذایی را در این ولایت ذخیره نداریم.
اما سخنگوی طالبان می‌گوید که برای توزیع کمک‌ها مقرراتی را تعیین کردند که طبق آن باید عمل شود.
روی یک طرز عمله که وزارت اقتصاد با تمام مسئول و نهادهای خیریه دارن، یه است که باید توزیع همکاری ها با مردم با شفافیت کامل باشن، مستحقین مد نظر گرفته شده باشن، تو استفاده ها صورت نگیرد.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد متوقف شدن کار برنامه جهانی غذا در ولایت غور. اداره های غذا و زراعت سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از کشورهای خوانده که امنیت غذایی در آن روز به روز کاهش می‌یابد. محکمه پاکستان ضمانت تازه صدر اعظم سابق این کشور عمران خان را پذیرفت. هزاران جوان که اکثر آنها دختران می باشند از طریق یک پوهنتون آنلاین آموزش را ادامه می دهند. یکی از دانشجویان این پوهنتون گفت: و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را می شنوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل مداخلات طالبان در روند توزیع کمک‌ها در غور، این روند را در این ولایت متوقف کردند. باشندگان ولایت غور هم میگویند که از یک ماه به دین سو کمک‌های سازمان جهانی غذا WFP در این ولایت متوقف شده و آنها هیچ کمک دریافت نمی‌کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مداخلات مقامات محلی طالبان در روند توزیع کمک‌ها را رد می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی که با صدای یک باشنده غور آغاز می‌شود.
این خلاصه دیگر بدبختی سر مردم دیگر این سر ما مردم های غریب نمی فهمی که برادر کمک های دبلیفی پارسال که خوب بود این سال برادر ما نمی فهمی که این مقصدی داری از یه امبارا را دبلیفی خود را که بسته خده.
غلام حیدر باشنده ولایت غور است که می گوید از یک ماه به این سو کمک های برنامه جهانی غذا یا WFP در قریه ایشان متوقف شده و دروازه انبارهای این سازمان در هر محل بسته شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
میشه یک برج که برادر کمک اینجا سرازیر نشده، یک برج کش بسیار کمک ناچیزی کمک سرازیر شده بودم در بعضی قریه ها بوده، بعضی خانه ها یک نیم باجی رسید و در بعضی خانه ها نیم باجی هم نرسید از طریقی. مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقر.
خاطره فراسو یکی دیگر از باشندگان ولایت غور میگوید از مدت به این سو کمک دریافت نکردند و شنیدند که مقام های طالبان توزیع این کمک ها را متوقف کردند. او بر رادیو آزادی گفت که مسئولان باید هرچه زودتر به این مشکل رسیدگی کنند.
خواست من از یک شهروند ولایت غور این است که امارت اسلامی اجازه بدن تا کمک ها برای مردم مستحق توزیع شون و مردم هم که فعلا دچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک ها بهره برداری کنند.
این در حال است که دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که مقام های محلی طالبان در توزیع کمک های بشردوستانه مداخله دارند و از همین رو این روند از ماه اپریل به این سو در ولایت غور متوقف شده است. وحیدالله امانی، سخنگوی این سازمان، به رادیو آزادی گفت روند کمک های بشردوستانه در غور در ماه جنوری نیز به دلیل مداخلات مقام های طالبان به گونه موقت متوقف شده بود، اما از ماه اپریل به این سو تنها برای کودکان و مادران باردار و شیرده خدمات تغذیه ارائه می کنند.
توزیع مواد غذایی برای مردم نیازمند و فعالیت‌های غذا در مکاتب متوقف می باشد. کارمندان WFP در دفتر ستلایت غور موجود نمی باشند و مواد غذایی را در این ولایت ذخیره نداریم. از ماه می تا اکتبر سال جاری تخمین زده می شود که بیشتر از 470 هزار نفر در ولایت غور با عدم مسئولیت غذایی حاد مواجه باشند. خانواده هایی که پلان است برایشان کمک های بشری رسانده شود تا زمانی از کمک ها محروم خواهند ماند، تلاش های مداخله از طرف حکام محلی در رساندن کمک های بشری متوقف نشده است.
از سوی دیگر حکمت للی، یک تن از فعالان مدنی و ولایت غور، ادعا می کند که از چندی بدین سو دروازه دفاتر سازمان ملل متحد در ولایت غور بسته است و مردم در انتظار کمک رسانی هستند.
مدتی است که دروازه های مؤسسات UN در ولایت غور مسدود شده و این باعث ای شده که مردم در حال فقر و گرسنگی به سر ببرند و این بستن دروازه های مؤسسات UN مخصوصا WFP باعث ای شده که مردم زیر خط فقر در شرایط اضطرار قرار داره و از طرف دیگر هم احتمال داره که یک برج مواد از طرف مقامات WFP به ولایت غور کنسل شوه که مردم ولایت غور واقعا متضرر میشه.
آقای لالی از مسئولان محلی حکومت طالبان و سازمان ملل متحد می خواهد که هرچی زودتر روند توزیع این کمک ها را آغاز کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مداخلات مقام‌های محلی حکومتشان در روند توزیع کمک‌ها را رد می‌کند.
به چند چیزی که ما مکلف هستیم روی یک طرز العمل که وزارت اقتصاد با تمام مؤسسات و نهادهای خیریه دارن، یه است که باید توزیع همکاری ها با مردم و مواد غذایی با شفافیت کامل باشه، دوم مستحقین مد نظر گرفته شده باشه، سوم سوء استفاده ها صورت نگیره. در کدام جای اگر چنین چیزی رعایت نمی شد یا مشکلات داشت و نظام مجبور است باز به خاطر حل مشکل و استماع شکایت مردم مداخله بکنه در بعضی جاها، ولی زیاد نیست، فیصدی از بسیار کم است.
این در حالی است که چندی پیش میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در یک نشست خبری گفت که برخی از برنامه‌های کمک بشری در ولایت غور، اروزگان و غزنی به دلیل تلاش پی هم و مداخلات طالبان در روند توزیع کمک‌ها متوقف شده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
گزارش بود در مورد این که برنامه جهانی غذا روند کمک رسانی به مردم در ولایت غور را برای دومین بار در 5 ماه گذشته متوقف کرده است. علت این اقدام مداخله مقام های طالبان در امور مدد رسانی سازمان ملل متحد خوانده شده. آذرخش حافظی، آگاه مسائل سیاسی، نگران است که این گونه اقدام های طالبان بر روند کمک رسانی تأثیر خیلی منفی میگذارد. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که این تصمیم برنامه جهانی غذا چقدر نگران کننده است.
ولایت غور یکی از فقیرترین و دورافتاده‌ترین ولایت‌های افغانستان است و مشمول خوش‌سالی‌های متواتر با سطح معیشت پایین است و طبعا نیازمند کمک‌های بیشتر و فراوانتر می‌باشد. اما به عوض ازدیاد کمک‌ها، متأسفانه سازمان ملل یه بار دوم است که کمک‌های خود به این ولایت قطع میکنه و دلیلش این است که کمک‌ها به مردم اصلی نمیرسه و غیر کارمندان دولتی به نفع خود مصادره میکنن. به هر صورت منازعی که بین حکومت سرپرست موجود افغانستان و مؤسسات بین‌المللی وجود میآید، تاوان اصلیش مردم عادی جامعه میپردازند و این حد اقل امکانی را که کمک های بیمدلی سموان به دستشان نمیرسند. لحاظا میگم مراز خیر تو مید نیست شر مرسان. دولت باید نه تنها مانی در راه رسیدن کمک به مردم ایجاد نکنه، بلکه این کمک ها را تسهیل کنه تا به مردم مستحق برسه.
خب آقای حافظی، به باور شما در این گونه برنامه های مدد رسانی طالب ها چگونه مداخله کرده میتونند؟
چون فعالیت سازمان های بین‌المللی و مؤسسات همکارشان که مؤسسات غیر دولتی یا اینجو هستن در قلمرو اقتدار حکومت ها صورت میگیره و هر گروهی که بر سر اقتدار باشه میتونه که اعمال اراده بکنه بالای از و یا محدودیت به او خلق بکنه که سبب نارضایتی از او شوه و روند کمک رسانی را اخلال بکنه. ولی اول خود مکلفیت دولت هاست که بر ضد فقر مبارزه کنن و بر ایجاد جای کار و زدودن فقر و ایجاد رفاه به مردم کمک کنن و اگر خودشان توانی رو ندارن نباید مراجعی را که به مردم مظلوم و مستضعف و مسکن میخواین کمک کنن مانی کاری از او نباید شون به این صورت.
و آیا تصمیم برنامه غذایی جهان به این معناست که اگر در کارشان از سوی طالبان کدام مداخله صورت بگیره توزیع کمک ها را شاید در هر ولایت افغانستان قطع کنند؟
این بار دوم است که در غور و بعض ولایت های دیگه کمک رسانی قطع میشه. قبلا در غزنی هم از ادامه کمک ها خودداری کردن و دلیلش این بود گفتنی اشخاص مستحق نمیرسه و کارمندان دولتی حکومت موقت موجود طالبا از این کمک ها بهره میگیرن و شرط کمک دهنده های بین المللی همی است که کمک ها به دسترس مردم عادی برسه و حکومت از این تغذیه نکنه. ولی یک راه حل، یک مکانیزم باید برزی پیدا شوه که این کمک ها به دست مردم مستحق برسه و از دست برد مسئول نگه داشته شوه. در غیر از این کمک ها قطع شوه و از معیشت مردم از یک قدر بدتر میشه و یک فاجعه انسانی در راه خواهد بود که همه دنیا از او بابت احساس شرمندگی خواهد کرد.
صحبتی بود با آذرخش حافظی، آگاه مسائل سیاسی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
اداره های غذا و زراعت سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از کشورهایی دانستند که امنیت غذایی در آن روز به روز در حال از بین رفتن است. این سازمان ها دیروز در گزارش مشترک نوشتند که خطر گرسنگی در 22 نقطه در 18 کشور جهان از جمله افغانستان به بالاترین حد رسیده. در همین حال برخی از مردم فقیر در افغانستان میگویند که زندگی برایشان به حد دشوار شده که توان تأمین یک وعده غذایی را هم ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زنان بی بضاعت آغاز می شود.
دکشن مومن آمی که پوش و دتج رسم ری پرون چکلا نیم چنایی تا دکشن مومن آمی نجولی ولی دقیق خوار کلم غار می پرلاری ولی اورور تو کنیش.
فرشته بی واسط و سختی های زندگی او را مجبور کرده تا از اورزگان به کندهار برود، اما به نظر می رسد که زندگی او در آنجا هم خوب پیش نمی رود. او از فقر و ناداری شکایت می کند و می گوید کودکانش گرسنه هستند و چیزی برای خوردن ندارند.
4-5 کودک دارم. خسرم و من هستیم. برای خریدن چپلی برایشان حیران هستم. برای نانشان حیران هستم. زندگی مرا حیران کرده است. 10 افغانی ندارم که برای اینها چیزی بگیرم.
این شاید نشان دهنده سرنوشت 28 میلیون افغان در افغانستان باشد که بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر با وضعیت وخیم بشری روبرو هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. علاوه بر این، روز گذشته سازمان غذا و زراعت و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در یک گزارش مشترک افغانستان را یکی از کشورهای خواندند که امنیت غذایی در آن روز به روز در حال از بین رفتن است. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی و یمن از نظر امنیت غذایی با تهدید بالای روبرو هستند. در این گزارش به 22 نقطه در 18 کشور اشاره شده است که تهدید گرسنگی در آنها به بالاترین حد رسیده است. در این گزارش به نقل سیندی مکین، رئیس برنامه جهانی غذا WFP، نوشته شده است که نه تنها مردم در بسیاری از نقاط جهان گرسنه هستند، بلکه شدت گرسنگی بیش از هر زمان دیگر است. در گزارش مشترک سازمان غذا و زراعت و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، افزایش بحران گرسنگی در مناطق گرمسیر نگران کننده خوانده شده و علت عمیق‌تر شدن این بحران جنگ، تغییرات اقلیمی و ضربه های اقتصادی عنوان شده است. این اداره های سازمان ملل متحد هشدار دادند که ضربه های اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط به بحران ناامنی غذایی کمک کرده است. گزارش بانک جهانی هم در ماه های اول سال 2022 نشان داده بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، عاید سرانه ملی در افغانستان 1/3 کاهش یافته است و همچنین پیش بینی کرده بود که در این سال اقتصاد افغانستان 34% وخیمتر می شود. ما از حکومت طالبان در مورد این گزارش و استراتژی آنها برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان سوال کردیم، اما آنها پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی تحریم‌های کشورهای خارجی را یکی از دلایل این وضعیت خوانده بود. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان برای خودکفایی اقتصادی بیشتر بر استخراج معدن توجه کردند که به نظر می رسد پاسخگوی نیازهای اقتصادی افغان ها نبوده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وکیل مدافع عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، میگوید که محکمه ضمانت تازه او را پذیرفته است. او به تحریک خشونت در برابر اردوی پاکستان در جریان اعتراض‌های گسترده در آن کشور متهم شده. بر اساس گزارش‌ها، خان اکنون تا 3 روز دیگر بازداشت نخواهد شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
محکمه ضد تروریسم پاکستان درخواست ضمانت از سوی عمران خان صدر اعظم پیشین و رهبر تحریک انصاف را امروز پذیرفت. خان به خشونت پراگنی در برابر اردو پس از بازداشتش در نوم ماه می متهم شده. انتظار حسین پنجوتا وکیل مدافع عمران خان میگوید محکمه ضد تروریسم ضمانت صدر اعظم پیشین را پس از آن تایید کرد که او ورقهای ضمانت را امضا کرد و آن را به محکمه فرستاد. با گفته پنجوتا گروهی از تحقیق کننده ها که خشونت های نهم ماه می را بررسی می کنند امروز عمران خان را برای پاسخگویی احضار کردند، اما یکی از اعضای گروه حقوقی اش به جای او در محکمه حضور یافت. تصمیم امروز محکمه به این معناست که عمران خان تا دوم ماه جون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت نخواهد شد. او بار نخست متهم شد که در انگام صدارتش تحفه های گرانبها را که از مقام های سایر کشورها به دست آورده بود فروخته است، اما اکنون در گزارش ها گفته شده که عمران خان خودش را در مبارزه با اردوی قدرتمند پاکستان قرار داده است. بازداشت او در نهم ماه می باعث اعتراض‌های گسترده در پاکستان شد. هواداران خان به ارتکاب خشونت در جریان اعتراض‌ها متهم شدند. صدها تن پس از آشوب‌ها و درگیر شدن با پلیس بازداشت هم شدند. اما عمران خان هر گونه اتهام بر خودش را رد کرده و میگوید که در انگام آشوب‌ها و خشونت‌ها او در بازداشت بود. خان 70 ساله یک زمان ستاره کرکت پاکستان بود. با گزارش خبرگزاری رویترز عمران خان در سال 2018 با حمایت اردوی پاکستان به قدرت رسید، اما هر دو جانب این خبر را انکار می کنند. او بدون تکمیل کردن دوره صدارتش در سال 2022 از سوی پارلمان پاکستان رأی عدم اعتماد گرفت و سپس قضیه او به محکمه راجع شد. با دنبال اعتراض های پس از نهم ماه می در پاکستان شمار از هواداران عمران خان بازداشت و سپس به اردوی این کشور تسلیم داده شدند. اکنون محکمه های نظامی در مورد آنها تصمیم خواهند گرفت. خان خواهان مذاکره در مورد پایان دادن به بحران شد، اما حکومت پاکستان هر گونه مذاکره با او را رد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از بسته شدن مکتب های بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها بر روی دختران و زنان از سوی حکومت طالبان در افغانستان، تلاش ها برای آموزش آنلاین در داخل و بیرون از کشور آغاز شده است. در ادامه این روند، مؤسسه زیر نام پوهنتون آزاد افغانستان زمینه تحصیل رایگان آنلاین را برای دانشجویانش فراهم کرده است. آگاهان امور آموزش و تحصیل به این باورند که آموزش آنلاین جایگزین آموزش حضوری شده نمی تواند، اما با متوقف شدن روند تحصیل دختران آموزش آنلاین گزینه خوبی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
که مون سره تقریبا 10 در افغان معاصرین جونی و حلقان مون سره فردی که کی دیده بر صفه
اوجه حامد الله افغان بنیانگذار پانتون آزاد افغانستان میگوید پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و بیرون شدن برخی استادان پانتون های مختلف به فکر ایجاد یک پانتون رایگان شد. آقای افغان با رادیو آزادی گفت در مشوره با شماره از استادان و چهره های حامی آموزش طرح مشترک را برای ایجاد این پانتون 100% رایگان ایجاد کردند و آن را در وزارت عدلیه حکومت طالبانی ثبت کردند. او میگوید که تا بیش از 300 استاد افغان آماده شدند که به گونه حضوری و آنلاین رایگان تدریس کنند، اما پس از آن که طالبان دروازه‌های پانتون‌ها را برای دختران بستند، روند آغاز فعالیت حضوری این پانتون متوقف شد. آقای افغان افزود که پس از آن روی طرح آنلاین کار کردند که بر اساس ادعای او در حال حاضر حدود 10,000 دانشجو به گونه مستقیم و 27,000 تن دیگر به گونه غیر مستقیم درس های مختلف و زبان های بین المللی را از طریق پانتون آزاد افغانستان فرا می گیرند.
دغوسنی فعالیتون چیزمون روان دی
فعالیت های فعلی ما که جریان دارد تحت نام اجتماع آزاد افغانستان است. حالا ما از طریق این اجتماع دو فعالیت بزرگ را انجام می دهیم. در نخست ما تقریبا به 10,000 کورس رایگان دسترسی داریم که مربوط به پلتفرم های تدریسی مختلف دنیا است. به خاطر که با آمدن کرونا بیشتر کورس ها و درس های مهم با آنلاین تبدیل شد. همراه ما بین 50 تا 60 پلتفرم بین المللی موجود است که همه معتبر هستند و اسنادشان از پانتون‌های خارجی است.
آقای افغان میگوید که آنها برای دانشجویان و دانش آموزان خود کورس‌های جهانی زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و جرمنی و دوره‌های آموزشی بازاریابی دیجیتالی، مدیریت پروژه‌ها، رهبری و بازاریابی، دیزاین صفحات وب و بخش‌های کامپیوتر را فراهم کردند. کانون در این کورس‌ها آموزش می‌بینند. او گفت که 70% دانش آموزان و دانشجویانشان بانوان هستند. حسنا یکی از دانش آموزان این ماسته بر رادیو آزادی گفت:
ما داشت دیمو میشه که من این پنسون آنلاین درست میخوانم و ما سنفای انگلیسی هم داشتیم که تقریبا سنف انگلیسی ما انترمدیت بود و دیگه بخشا بود که یک افتا پیش تکمیل شد و سنف روانشناسی ما در حال جریان است.
اسما ترکی که فارغ 15 طب پانتون ننگرهار است میگوید که حالا مصروف آموزش آنلاین دیگر بخشا در این موسسه است. او بر رادیو آزادی گفت که میخواهد انگلیسی و دیگر زبانها را نیز یاد بگیرد.
بیلن هم درست آنلاین زبان انگلیسی را از طریق پانتون آزاد افغانستان به صورت آنلاین تعقیب میکنم و وطن سیمی تا حدی مشکلات زیادی در رابطه با درسای پنتونه و همچنان در رابطه با فعالیت های روزمره ایم که مربوط به زبان انگلیسی میشد را توسط ازی حل کنم و من مدت 4 ماه میشه که به صورت آنلاین از صنفای مختلف الیسون و بعضی صنفای دیگه از طرف پنتون آزاد افغانستان درس بخوانم.
پیش از این نیز شماری از نهادها و پنتونهای دیگر زمینه آموزش آنلاین را برای دانشجویان افغانستان به ویژه زنان و دختران محروم از تحصیل و آموزش فراهم کردند. کسای محصلان استقبال شده اما نبود برق و کیفیت پایین انترنت چالش بزرگی در برابر آموزش آنلاین خوانده شده است. برخی از آگاهان بخش آموزش هم با وجود استقبال از ایجاد این گونه فرصت‌ها بارها گفتند که آموزش آنلاین به هیچ صورت جایگزین آموزش حضوری شده نمی‌تواند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ماه دسامبر سال گذشته میلادی نیز دروازه‌های پانتون‌ها را برای زنان و دختران بستند. با وجود واکنش‌های گسترده به این محدودیت‌ها و دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، طالبان تا به حال تصمیمشان را در این باره تغییر ندادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی به نشر می‌رسد. برنامه را ادامه می‌دهیم. خیاط هنرمندی است که با بینش هنری و خلاقانه خود به تکه ها زیبایی می‌بخشد. یکی از این هنرمندان رویا نام دارد که از 10 سال به این سو این هنر را پیش می‌برد. این که در شرایط کنونی افغانستان رونق کسب رویا چگونه است، در این گزارش با هم می‌شنویم.
بعد از تغییر نظام در افغانستان میزان بیکاری در این کشور بیشتر افزایش یافت. این شرایط به کار رویا هم تأثیر کرده است. رویای 30 ساله 10 سال است مشغول خیاطی است. رویا که فقط تا صنف دهم درس خوانده میگوید بنابر برخی مشکلات نتوانسته درسش را ادامه دهد. وی که در گذشته در 2 کارخانه خیاطی کار میکرد و 2 قرارداد دوخت لباس را هم داشته میگوید اکنون کارش بسیار کم رنگ شده.
زمان که طالبا آمد کارا بیخی کم شد، حالا که هیچم کارا نیست، نه مشتری است که بر ما بیاره ما بدوزیم. شرایط افغانستان بسیار برهم خورده، پیسه نیست، کار نیست، بار نیست، کدام جوره دو جوره که پیدا میشه به وجوره کم یا هیچ جوره نمیگیریم که یک دوست آشنا و شناسا میباشه که نمیداشته باشن برش میدوزیم.
به گفته رویا در خیاطی که کار میکرد به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شد.
کارگاهی که کار میکردیم او هم نقص کرد، تاوان کرد، کارگاهش خلاص شد. طفلان هم که میدوختیم به خاطر همین بی سودایی مالش سودا نمیشد، کارش متوقف شد. نگه کارهای دوکانای خیاطی هم کم شده از قرارداد که داشتیم، مکلش متوقف از کارش نیست.
وی که به دلیل نبود کار سخت ناامید شده میگوید در گذشته کارش خوب بود و میتوانست نیازهای 2 کودکش را پوره کند، اما اکنون با مشکلات اقتصادی زیاد دچار است. رویا میگوید توانایی دوخت هر گونه دیزاین لباس را با تکه های مختلف دارد.
هر نوع لباس دوخته مفیلی کردی دامن پیران طفلانه سرپتلونی یه رقم دوخت باشه. لباس های طفلانه بود که در وقت کم تکمیلش میکردیم، بسیار یک ذره سرما فشار می آورده. لباس های نظامی دوختنش یک ذره دشوارتر و مشکلتر است که بسیار تکایش هم یک ذره شخص در دوخت مشکل پیدا میشه.
و افزود دخترانی که به خیاطی علاقه دارند اما جرأت آن را ندارند و تلاش نمی کنند، باید کوشش کنند، جرأت پیدا کنند که خیاطی را پیش ببرند و باید با آنان کمک و همکاری شود. روی آرزو دارد شرایط افغانستان خوب شود و زمینه کار همانند گذشته برایش مهیا شود تا بتواند امور زندگی خود را به گونه خوب پیش ببرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. برنامه جهانی غذا از توقف دوباره کمک رسانی به مردم در ولایت غور خبر می دهد. سخنگوی این اداره می گوید در حال حاضر تنها با وسیله گروه های سیار برای کودکان که روبرو با سوء تغذیه هستند کمک می کنند. دفتر ملل متحد در ژنو می گوید که عدم مسئولیت غذایی به شمول افغانستان در 22 کشور جهان افزایش خواهد یافت. سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان به خاطر آنچه مصداق جنایت علیه بشریت دانسته می شود حسابده قرار گیرند. در گزارش این سازمان از محدودیت طالبان بر نوع پوشش زنان نیز انتقاد شده. طالبان تا هنوز به این گزارش پاسخ ندادند. در نتیجه واژگون شدن یک بس در کشمیر تحت کنترل هند دست کم 10 تن جان باختند و 55 تن دیگر زخم برداشتند. و روسیه بامداد امروز 3 می با سلسله از حملات طیاره های بی پیلوت را بر شهر کیف پایتخت اوکراین به اجرا گذاشت. همزمان مسکو نیز امروز صبح شاهد حمله توسط طیاره بی سرنشین بود که آسیب جانی نداشته است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. هر یکتون را خوش آمدید میگیم به بحث امروز 25 دقیقه. نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی باز با هم درگیر شدند. این نخستین بار هم نبود، بلکه برای چند مرتبه طالبان با دو همسایه افغانستان، نیروهای ایرانی و نیروهای پاکستانی درگیر شدند. زد و خورد روز شنبه در منطقه کنگ ولایت نیمروز رخ داد. هر دو جانب، طالبان و ایران، هم دیگرشان را با آغاز درگیری متهم می کنند. یک روز پس از زد و خوردهای مسلحانه، دو فرمانده ارشد نظامی ایران از منطقه مرزی دیدن کردند که در نزدیکی آن درگیری شده بود. آنها زد و خورد را به زیان هر دو جانب می دانند. همزمان وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان گفته که ایران عامل اصلی آغاز درگیری مرزی میان دو کشور بوده. اما مقام های ایرانی پیش از این گفته بودند که درگیری را طالبان آغاز کردند. کشته شدن یکی از افراد طالبان در این رویداد از سوی آنها تایید شده. رسانه های ایران هم از کشته شدن دو مرزبان این کشور در تبادل آتش خبر دادند. خبرگزاری ارنا با نقل از احمد رضا رادان، فرمانده عمومی پلیس ایران، گزارش داده که گفته است کشورش به هر گونه تهاجم پاسخ خواهد داد. به گفته او، مقام های فعلی افغانستان که هدفش طالبان است باید در مورد این گونه اقدام ها پاسخگو باشند. یک گروه مدافع حقوق بلوچ ها معروف به حلوه که بر وضعیت آنها در سیستان و بلوچستان ایران نظارت می کند، با نقل از مردم در منطقه گزارش داده که گفتند از شدت نگرانی مناطقشان را روز شنبه در جریان درگیری ترک کردند. همزمان یکی از ویدیوها از جانب حامیان طالبان در افغانستان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن از ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، خواسته شده تا در برابر ایران ایستادگی کند. درگیری در ادامه تنش‌ها میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ایران رخ داده. پیش از این بحث حقابه ایران از آب دریای المند تنش‌ها را میان دو کشور افزایش داده بود. اما حالا این درگیری تازه به مسائل حقابه ارتباط دارد. طالبان دنبال چی هستند و ایران چی می‌خواهد؟ ادامه چنین درگیری‌ها چه پیامدهایی برای افغانستان و ایران دارد؟ آیا لفاظی‌های دو جانب بر هم دیگرشان نزای بزرگتر به همراه خواهد داشت؟ آیا نیروهای طالبان چنان که لازم است از مسائل مرزی و حقوقی آگاهی دارند؟ این همه را به بس میگیریم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان در برنامه ما حضوری اشتراک دارند و یک مهمان به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. جناب یحیی چاوش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط میانه و آگاه مسائل بین المللی و یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی در برنامه با ما و شما هستند. عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی در لندن نیز با چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده که در جریان همین برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای چاوش نخست با شما، چندمین درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی ای به چی معناست؟
جناب نعیمی صاحب سلام به شما، سلام به مهمانان عزیز شما و شنوندگان رادیو آزادی. میبینیم که مقامات ایرانی پیش از اینکه درگیریات صورت بگیره، این رو ببینیم چی چیز عامل شد. مقامات ایرانی عادت کردن که همیشه در گذشته در طول بیشتر از 40 سال حیات خود اینا تهدید کردن، نه تنها طرف افغانستان، نه همیشه گفتن اسرائیل نابود میکنیم، امریکا را چه انفجار میدیم، فلان میکنیم فلان میکنیم. افغان ها با همچو تهدیدها عادت ندارن. افغان ها جنگ از جنگ نمیترسن ولی تهدید خوش ندارن. تهدید برای از آن سختتر از جنگ کردن است. دیدن انعکاسش را دیدن. یک مسئله آب نبود و مسئله آب نیست. ایرانی ها درک میکنن که افغان ها در طول 40 سال 45 سال جنگ از جنگ خسته شدن. اینا میخواستن از خستگی افغان ها سوء استفاده کنن و تحمیل کنن زورگویی های خود بر افغانستان. افغان ها بعضی خستگی ها گاهی وقت بعضی خستگی ها تشنگی رو به وجود میاره، ایجاد میکنه. اینا اشتباه کردن. اونقدر که افغان ها خسته باشن بازم در وقت جنگ با تشنه جنگ هستن. همونطور که دیدن و ایرانی ها دیدن که بسیار نقطه های ضعف دارن و در همین جنگ آسیب پذیر بودن. آسیب پذیری اصلی جهت ایرانی بود. بارها اینمی تحریک طالبای که علیه از یا هر چیزی گفته میشه ولی علنی اینا گفتن که ما جنگ نمیخواین، آب میخواین، قرارداد وجود داره، یه از طریق زورگویی نمیشه و دیگه آب افغانستان.
یعنی شما میگین آقای چاوش به نحو ایرانی ها زورگویی کردن در این مورد؟
ببینید ایرانی ها میگن که افغان ها تجاوز چه اول شروع کردن. وقتی که تو داخلش داخل خاک افغانستان تراکتورات بیاری، وسایلت بیاری، تجاوز کنی، اینا باید دفاع کنن. ولی دولت های گذشته بی سر و صاحب نیست. اینا خواهد ادعا میکنن که ما از وجب خاک استاد دفاع میکنن. خود دیدیم که دفاع میکنن. فیلمای ثبت شده که ایرانی ها وسایل خود آوردن در داخل مناطق زمینای کنگ و منطقه کنگ تال چندین دفعه اینا در گذشته تجاوز کرده بودن. یک زمانی بود که مناطق کنگ مکمل به زیر آب بود، سرحد درست معلوم نبود و ایرانی ها از این موضوع استفاده کردن. همیشه در گذشته هم جزایر که زیر آب بود اینا به اشغال خود آورده بودن و دولت های ضعیف و گذشته، چی در زمان تنظیم ها چی بعدن در زمان جمهوریت، هیچ آزاد بود، دست ایران آزاد بود تا بند سلما و بند کمال خان صفای پاسداران از یا خود در داخل افغانستان گزمه میکرد. حالا که شرایط نیست، برای از یا اجازه نمیدن و دیگه ایران در شرایط فعلی بسیار آسیب پذیر است.
تشکر میکنم آقای چاوش، با شما برمیگردم و آقای یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی را هم با خود داریم. خوش آمدین آقای زازه. طالبان فکر میکنین دنبال چی هستند و ایران چی میخواهم؟ آقای زازه اگر صدای مرا دارین، ما از شما پرسیدم که فکر میکنین در حال حاضر ایران دنبال چی است و طالبان دنبال چی؟ فکر میکنم تماس ما با آقای زازه قطع شده. در هر صورتش از عارف سحر آگاه مسائل تروریسم بین المللی پرسیدم که این نوع درگیری های مرزی یا زورآزمایی ها در واقع نشاندهنده چیست؟ نابلدی طالبان به مسائل مرزی یا زورآزمایی ایران به خاطر سایر مسائل؟ او پاسخ گفتن
اساسا درگیری مرزی که بین دولت ایران و حاکمیت در افغانستان یعنی طالبان اتفاق افتاده، ریشه در مشکلات و مشروعیت اجتماعی در درون این دو تا کشور داره که دولت ایران هم به دنبال این اعتراض زن زندگی آزادی دچار یک ترک شدید مشروعیت اجتماعی شده و همونطور گروه طالبان در درون افغانستان فاقد این مشروعیت اجتماعی است. بنابراین این دو تا نهاد یعنی طالبان و حکومت ایران به دنبال عمق بخشیدن و تقویت مشروعیت اجتماعی در درون مرزهایشان هستن. یکی از میکانیزم ها و ابزارهای خیلی بدون هزینه و نسبتاً قابل توجه به لحاظ مشروعیت بخش اجتماعی خلق تنش های مرزی هست، کما این که یکی از روش ها و فرهنگ های سیاسی در حکومت های شکننده و فاقد اقتدار همینه که بحران خلق کنند، بحران برون مرزی، تا اینکه بتونن با خلق این بحران برون مرزی مشروعیت اجتماعی خود اون رو ببخشن، که احتمالاً حکومت ایران و حاکمیت طالبان در افغانستان هم از این وسایل استفاده سیاسی میکنن، ورنه یک معاهده حقوقی که به عمق تاریخی داره و به فهم حق آبی ایران و افغانستان را به درستی تبیین میکنه بین این دو تا کشور وجود داره که میتونه مسئله مرزی و آب بین ایران و افغانستان به صورت درست تنظیم کنه. اما مشکل اساسی در اینه که هم حکومت ایران و هم حاکمیت طالبان در افغانستان به مسائل مرزی و تنش‌های مرزی دیدی سیاسی دارند تا دیدی امنیتی.
عارف سر آگاه تروریسم بین المللی پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده بود و تماس ما حالا با یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی هم برقرار شده. آقای زازه خوش آمدین. طالبا فکر میکنین دنبال چی هستند و ایران در حال حاضر چی میخواه؟
ببینیم برادر، واضح گپ است، طالبا دنبال حقوق حد با کشور خود هستند. ما باید حقیقتا را بگیم، واقعیتا را بگیم. ما به حیث یک نظامی کشور در سال 1368 در ایلمان در کجتی ما وزیفه بستیم. وزیفه ما حزب بند کجتی بود که ایرانی ها بسیار کوشش میکردن که این بند باید انفجار بکنن. راپورهای متعدد را ما حاصل میکردیم به دست میکردیم. ایرانی ها نمیخواهند که افغانستان خود دفاع شود. همسایه ما نمیخواهند که ما خود دفاع شود. اونا نمیخواهند که از آبای خود ما مهار بسازیم و مسائل زراعت و حتی برق و انرژی این ما خود ما داشته باشیم. همسایه ما چوده که بازار از وا باز مشکل با ایران در یک کشور هستند که در تجارت جهانی قرار داره. یکانه کشور را که رابطش یا تجارتش هست در این کشورهای آسیای میانه و افغانستان هست. بناهن مفادات ایران که در افغانستان میبینه وقتی که اینال یک چایل پیدا کرد از آب خوابای افغانستان مجریت میکنن، مثلا بندار امار میکنن، این حق ما ایران مداخله میکنه. ایران یک کشور مداخله گر است، پاکستان یک کشور مداخله گر است، چرا ما با تاجکستان همچون مشکلات نداریم، با ازبکستان نداریم، با ترکمنستان نداریم؟ مسئله عقابه را اگر اونا میگن، مسئله عقابه یک قانون است، یک قرارداد صورت گرفته. چی ضرور است که در این وقت اینا همچون مسئله را به لحن بسیار غلط، به لحن بسیار غیر دیپلماتیک اینا رئیس جمهوری فقط بگی که ملوچک ها ورستد میان که ما ایتون میکنیم فلان میکنیم نظامی اختار میتا و که راکت خود نشان میده رو نشان میده این به درد نمیخوره و مردم افغانستان تابی زود نیست. نقل باید اینا یک درد گرفته باشن، عبرت گرفته باشن. مردم ایران حق داره که عقابه خود به دست بیاره. همینجا اوضاع جویر ببینیم که چقدر زیاد تاثیر کرده، خوشحالی ها چقدر زیاد هستن. همین تقریبا نمیاله در 70 متر در 100 متر آو وجود نداره. این مشکلات اونا مد نظر نمیگیرن و پافشاری باید از نشست شوند. حقشان است، حقوقشان است که در او قرارداد ذکر شده. مردم افغانستان نه ظالم بودن، نه حتی تاریخ نشان میده که ما سر کشور دوست یا همسایه خود ما کدام ظلم میکرده باشیم، تعرضی کرده باشیم، حقوقشان گرفته باشیم، انتظار داشت کرده باشیم، به فرهنگ و کلچرش مداخله کرده باشیم. ایران اینی مداخله را میکنه. خود سردمدار بکیبان تا برادرهای شیعه در ایران میدانم که
بس به اون طرف نمیبریم جناب زازای. بله تشکر. برمیگردم جناب زازای با شما و جناب چاووش. و ای که این درگیری بر روابط دو جانب چی تاثیر گذاشته، فضل محمد اقانی شارژ دافیر حکومت طالبان در سفارت افغانستان در تهران پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
کم مشکل چی مرز ده دنیم روز و مرز که در امارت اسلامی او در جمهوری اسلامی ایران مابینس که پیش سوی و اغا مشکل الحمدلله فا اغا څو ساعتونو کې راپسو مشکل حل شو، نو په روابط باندې الحمدلله منفی اثر نه دی اچولی. الحمدلله زموږ روابط ایران جمهوری اسلامی ایران او د امارت اسلامی افغانستان په مابین کې لکه څنګه چې پخوا برابرې وې اوس هم اړیکې هغه رقم برابرې دي. کوم مشکل مش مابین کې الحمدلله نه دی راغلی، نه دلته په سفارت باندې کوم منفي اثر اچولی دي، نه داسې خاص پر افغانان باندې کوم منفي اثر اچولی دي. نو اړیکې الحمدلله برابرې دي. داسې مشکلات مرضی به خامخا پیښیږي او اشتباه به کیږي، خو الحمدلله زموږ اړیکې ډېرې برابرې دي.
جناب چاووش، حالا فکر میکنین دو جانب هفته ها در مورد همدیگر لفظی هایی کردن، هشدار های رد و بدل شد، مسائل حقابه پیش آمد، آقای زازای هم به این اشاره داشتن، فکر میکنید بنیاد اصلی گپ مسئله حقابه ایران بود که بعد درگیری انجامید؟
اصلا ما فکر نمیکنم که مثلا موضوع اصلی موضوع حقابه و مسئله حقابه باشه، چون ایران خبر داره طرف افغان سال خشک سالی آماده، در منطقه آب نیست، وقتی که آب نیست به دریا نیست، آب از کجا مردم افغانستان ببرن به وابطن. گذشته از افغانستان باید به هر صورت باید آبهای خود مدیریت کنه. این آبهایی که در هر باران و سیلخیزی هزارها فامیل افغان قریه ها شهرها خراب کرده، میلیاردها دلار خساره به افغان ها رسانده، این سیلاب ها باید مدیریت شه. مدیریت سیلاب ها ضرورت به ایجاب بندها را داره، بندها اعمار شه. این بندها به خاطر جلوگیری از سیلاب ها اعمار میشه. این بیمعنی که بندی که از سیلاب آماده پر آب شه بازی آب اعلا کنید بعد اینکه بره به ایران بره که خیلی تشنه هستند. موضوع از این قرار است، حقابه از کجا شروع میشه؟ از کجای قضیه شروع شد؟ در افغانستان رسم است که هر کس زمین خود به کسی واگذار میکنه یا میفروشه، حقابی هم برای از اون میته. بیشتر از 150 سال قبل در زمان استعمار انگلیس، سیستان و بلوچستان از افغانستان در زمان ضعف افغانستان گرفت و به ایران دادن. بعدن خود انگلیس موضوع آب و حقابه هم برای از مطرح کرد و همون سرحدی هم که بین تعیین شده بین افغانستان و ایران در همین منطقه به وسیله نماینده انگلیس کنه، در جغرافی هم نوشته است به وسیله ازیا شده. خب به هر صورت حقابه زمانی که آب باشه، ولی زمانی که آب نباشه.
آیا آغازگر اصل مشکل در روزهای پسین میان افغانستان، میان نیروهای طالبان و نیروهای ایرانی مسئله حقابه بود که به درگیری انجامید یا مسئله دیگری بوده؟
نه، در شرایط فعلی پیش از اینکه مسئله حقابه شروع شه، آیا تحریکات در تهران و مشهد به وسیله اسماعیل خان و به وسیله نیروهایی که از افغانستان در اختیار داره 5000-6000 کماندو، موضوعات تهدید کردن به واسطه به تهدید کردن دولت همه شمول به وسیله وزیر خارجه ایران در ملاقات که بشه به شکل تمسخرآمیز زیاد میکنه، اینا هم مداخله نیسته. همین لحظه در داخل پیش از آب ای جنجال آب در ایران آمادگی ندارن همین گروپ ها برای حمله و برای جنگ در داخل افغانستان. اینا از کجا میای؟ از ایران میای؟ از جای دگی میای؟ اونا با چشم سفیدی فکر میکنن که میتونن از افغانستان باجگیری کنن. ما طرح میکنیم مسئله حق و حقابه و دگه. اگر افغانستان قبول نکرد جنجال سرحدی بپا میکنیم، مداخله میشه، باز بعدن اون ما میریم افغانستان میگیریم دولت سرنگون میکنه. این تعبیرهای غلط ایران است که اینا شروع کردن. تهدید افغانا شروع نکردن، این دولت تحریک طالبان یا دولت امارات شروع نکردن. ما شنیدیم که مردم ایران هم صدای خود کشیدن، ضعف رئیس جمهور خود گفتن، الفاظ زشت از او بروخش کشیدن. اینا همه در فضای انترنت، فضای مجازی واضح و روشن است. دیده میشه که اینجا افغان ها نبودن، جانب افغان نبود که تخلف کرد.
تشکر میکنم جناب چاوشتر. برمیگردم به شما و از آزای صاحب، آیا چون این هشدارها، تحرکات، تاختن دو جانب برم دیگرشان، فکر میکنین جنگ و نزاع بزرگتر را به همراه خود داشت؟
ببینید، از جنگ استفاده سو میشه، میشه جنگ بدبختی را به بار میره، استفاده از جنگ میشه، پت پنهانی سیاست خود داخلی خود پت پنهان میسازه، اطلاق وانه بود میسازه که ما کشور هستیم که از حقوق خود، از حقوق مردم خود دفاع میکنه، خصوصا سیستان و بلوچستان. اگر حقوق مردم میدنه، حقوق در داخل برشان بتین، در مسائل حکومت داریتان برشان حقوق بتین، حقوقی که وجه برادرهای سنی و شویه زندگی میکنن، حقوق قضیه بتین برادر، در حکومت برشان جای بتین. این فقط جنگ بخاطر پت کردن او مشکلات داخلی خودشان هستن که مشکلات برشان روز بروز اضافه میشه بر ایران. فقط در جنگ اونا چند مقصد داره، یکی که بخاطر ازی که این ما بر مردم خود آوا میخواستیم، وانا ظالم هستن و مکفلان هست و بسیدان هست، ما جنگ کردیم. و دیگه ای است که اینا لیه مداخلاتشان خطا شده و از این طریق میخواهن که باز هم او کسانی که از
آقای زازعی، متاسفانه که تماس ما با آقای زازعی فکر میکنم قطع شده، در هر صورتش دوباره برای از اونا زنگ میزنیم که ما آوازشان نداریم. در اینجا پرسش مطرح میشه که ادامه این درگیری ها افغانستان را از نظر امنیتی بیشتر آسیب پذیر میکند یا ایران را؟ در مورد عارف سحر پاسخ میگوید.
ادامه این درگیری های مرزی به فهمه پیامد خیلی جدی نمیتونه، نه بر افغانستان داشته باشد و نه بر ایران. اگر احیانا سناریو این گونه پیش بره که این تنش ها عمیق تر میشه و یک به مرحله ای میرسه که دیدگاه و مطالبات و خواسته های دو تا کشور دیگه قابل جمع نیستن به هم دیگه و به مرحله ای میرسه که دیگه احتمالا هیچ راه مشترک برای بیرون رفت از این وضعیت پیدا نمیکنه، طبعا که هم افغانستان خیلی آسیب پذیره و هم جمهوری اسلامی ایران. در قدم اول جمهوری اسلامی ایران در تمام مرزهایش دچار تنش بود، با استثنای این مرز شرقی که با افغانستان داره، و حالا اگر این مرز هم دچار تنش شود، به این معناست که ایران از در تمام مرزها دچار درگیری، دچار تنش است و طبعا که یک بخش زیادی از انرژی و هزینه های اقتصادی و امنیتی ایران متمرکز بر این مرز نیست خواهد شد که به فهم در نهایت امر ایران را از اطراف متفاوت دچار شکنندگی امنیتی میکنه و همینطور برای طالبان هم احتمالا پیامد خیلی سنگینی میتونه داشته باشد، چون جمهوری اسلامی ایران در این دوران 20 سال یکی از حامیان خیلی مهم منطقه طالبان بوده. اگر این رابطه ایران و طالبان ترک برداره، به احتمال قوی که یکی از حامیان سرسخت منطقه طالبان از دست خواهد رفت و طبعا که به لحاظ نیروی لوجستیکس، به لحاظ لوجستیکس امنیتی و استخباراتی طالبان به یک نیرو و یک حامی خیلی قابل ملاحظه از دست خواهد داد و موجب شکنندگی امنیت مرزی و درون مرزی برای طالبان به حساب خواهد آمد.
عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی پیام بر رادیو آزادی فرستاده بود. خب برنامه را جمع‌بندی میکنیم. متاسفانه که تماس ما با آقای یوسف امین زازعی قطع شده و برقرار نمیشه، مشکل شاید در خطهای تلفن باشه. جناب چاوش، به عنوان پرسش اخیر از شما میخواستم بپرسم که ادامه ای درگیری ها چی پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا سناریو یک جنگ بزرگتر ریخته خواهد شد؟
بله، سناریوش خیر سناریوهای بزرگه منطقوی وجود داره و مقامات ایران با وجودی که از این سناریوها خبر دارن ولی تحریک‌آمیز عمل کردن به خاطر خورد درونی برای داخل ایران که خوش بسازن مردم سیستان و بلوچستان و اپوزیسیون خود، که ما از حقوق شما دفاع میکنین که ای از هر دو جهت تیر از یا به خاک خورد، تیر او طرفی که میخواستن به خاک خورد، ولی این طرف دیگه چی است؟ این طرف دیگه قضیه در شرایط فعلی، در سطح منطقوی، در سطح جان، امروز یک تعداد کشورها فکر میکنن که یک ضرورت عاجل دارن برای از اینکه در این از طریق افغانستان یک جنگ منطقوی بسیار شدید آتش زده شه که این منطقه را با آتش بکشانه تا آتش را از یک قسمت دیگه کمک کنه و خاموش بسازه. امروز گپا واضح و روشن است با کمال تأسف که هم این مسائل را باز این دگاه ها میخواستن به شکل پیشگیری انجام بدن، او هم نتیجه نداد، نتیجه بسیار منفی داد. و این هم موارد و مسائل مردم افغانستان و هم دولت مردای فعلی به هیچ صورت راضی به این مسائل نیستن. ما به جریان هستم که از بیرون از فاصله های دور پیشنهادات شده به هم چون یک جنگ بسیاره. اگه این جنگ شروع شه باز وقت طالب جنگ نمی کنه با ایران، تا جنگ شروع شه باز وقت لشکر القاعده و داعش از اینجا داخل میشه، کسی کنترل کرده نمیتونه دهنی ذوالفقار تا کوی ملک سیاه. این فاصله کمی نیست. ایران باید و دولت مردای ایران باید این را بفهمند که افغانستان آنقدر آسیب پذیر نیست که ایران آسیب پذیر است. این کوها، این دره ها، این در اینجا نترسانن از راکت ها، از تیارات، از تیارات بی پیلوت. هیچ کدام از یا 20 سال ناتو و امریکا در اینجا تمام نیرو و امکانات خود استفاده کرد، آخر رفتن. با کمال تاسف که کشور همسایه را درک نمیکنه، کشوری که با روس جنگ کرد، سه جنگ افغان انگلیس تیر کرد، با امریکا و ناتو جنگ کرد، به خاطر چی؟ به خاطر سرزمین خود، نه به خاطر تجاوز. افغان ها تجاوز نکردن به هیچ یک از زمین امپراتوری ها و قدرت ها. و حالا کم هر کس که تجاوز کنه وقت با طالب مطرح نیسته.
تشکر میکنم از شما جناب چاوش و پیامت های تنش ها و زدوبند های امنیتی برای طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چی خواهد بود در مورد عارف سحر آگاه مسائل امنیتی پاسخ میگوید؟
پیامد این تنش‌های مرزی برای طالبان زیانبار خواهد بود، به دلیل اینکه طالبان کماکان به عنوان یک گروه شورشی و یک گروه شورشگر در محاسبات سیاسی و استراتژیک سیاسی امنیتی منطقه به حساب خواهد آمد و کما اینکه این روایت یک بار دیگر تقویت خواهد کرد که طالبان نمیتونن به عنوان یک شریک مقتدر، یک شریک قابل اعتنا و قابل اعتبار در نظام سیاسی امنیتی منطقه کار کرد داشته باشد و طبعا که این نوع نگاه برای طالبان مضر است و یک بار دیگر این دیدگاه منطقه را در برابر طالبان تقویت میکنه که طالبان هنوز هم به اون ایده، کنسپت و روش های درستی حاکمیت و اعمال حاکمیت در درون افغانستان نداره. بنابراین افغانستان به عنوان یک آدرس و یک گریگاه امنیتی و یک تهدید و یک چاله سیاه امنیتی برای کشورهای منطقه خواهد بود و برای ایران به نظر من که این ناامنی مرزی و این تنش مرزی به دلیل که اون درگیری ها و اون تفاوت ایدئولوژیک و مذهبی برجسته خواهد بود. بنابراین به همان میزان و تناسبی که تنش های مرزی افغانستان با ایران ادامه پیدا بکنه، طالبان به عنوان یک گروهی که غیر قابل اعتماد، غیر قابل اعتبار و غیر قابل محاسبه است، بیشتر این روایت تقویت خواهد شد و این مسئله برای طالبان خیلی سنگین تمام میشه.
عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از ایشان و از آقایان یحیی چاوش آگاه مسائل بین المللی و یوسف امین زازی کارشناس مسائل نظامی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. سپاسگزار شنونده های عزیز از هر یک شما. هم برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی
نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر مارا پرشان میکنی تا که